ششمین اثر ذکر، شفای روحه. ببینید انسانی که خدا رو فراموش میکنه تو زندگی، این فراموشی خدا او رو در معرض بیماری های روحی و روانی فراوانی قرار میده. احساس تلخکامی در زندگی، نارضایی تو زندگی، نگاه منفی و منفی بافانه به زندگی، بدبینی، سوء ظن نسبت به همه چیز، اینا آثار فراموش کردن خداست. افسردگی، استرس و اضطراب، حرص و طمع، حسد، امثال اینجور بیماری های روانی تا دلتون بخواد میشه اسم. اخلاقیات زشت، کینه توزی، مردم آزاری، نمیدونم بدخلقی، بداخلاقی، عصبیت، اینا نتیجه فراموش کردن خداست تو زندگی. انسانی که یاد خدا میکنه تو زندگی، تمام این بیماری های روانیش درمان میشه. یعنی که دلیلی برای نگاه مایوسانه و منفی بافانه به زندگی نخواهد داشت. زندگی که مدیریتش دست خدای حکیم رحیمه، همه رخدادهای ریز و درشتش رو او برنامه ریزی کرده و بهترین ها رو پیش میاره، دیگه چه نگاه منفی، چه یأس و افسردگی تو زندگی، چه اضطراب و استرسی تو این زندگی، چه حسرتی، چه حسدی. گفتم تمام این بیماری های اخلاقی و روانی درمان میشه. لذا پیغمبر اکرم فرمود ذکر الله شفاء القلوب، یاد خدا شفا بخش روح و دل و جان انسان. امیرالمومنین فرمود ذکر الله دواء و اعلال نفوس، فرمود یاد خدا داروی بیماری های روانی انسان. تو دعای کمیل دیدید به خدا چی عرض میکنه امیرالمومنین؟ یا من اسمه دواء و ذکره شفا. ای کسی که نام تو داروست و یاد تو درمان. ببینید اسم دواست دار. شما میگید یا الله یا رحمان یا رحیم، این اسمه، درسته؟ این خودش به خودی خود شفا نیست. وقتی این اسمی رو که بردید، دل شما رو به یاد خدا انداخت، یعنی به ذکر رسیدید، ذکر شفاه. یا من اسمه دوا و ذکر رو بوشه. یاد خدای متعال شفا بخش روح و جان انسان. انسانی که یاد خداست، اون نگاه موحدانه رو داره، اون حسن ظن و اعتماد رو به خدا داره، این روح امید، روح نشاط، روح رضامندی، روح خوشبینی و حسن ظن، روح قناعت و صبر تو زندگیش حاکم میشه، به جای روح یأس و افسردگی و اضطراب و بدبینی و منفی بافی و حرص و طمع و حسد و امثالی هست. چرا؟ چون محبت دنیا وقتی از بین رفت، یاد خدا کردی، دلت تو جاذبه محبت خدا قرار گرفت، از جاذبه محبت دنیا رها شدی، دیگه دلیلی نداری. چون بسیاری از این بیماری های روانی ما مال محبت دنیا است. حسرت نداشته های دنیایی رو میخوریم، غصه از دست داده های دنیایی رو میخوریم، استراب از دست دادن چیزهایی که داریم مال دنیاست رو میخوریم. کسی که یاد خدا کرد، محب خدا شد، محبت دنیا در وجودش از بین رفت، دیگه هیچ دلیلی برای حرص، برای طمع، برای زیاده طلبی، برای حسد ورزی، برای چی اینا نیست تو وجودش دیگه. لذا تمام این بیماری های روانی و اخلاقی در پرتو یاد خدا در هفتمین اثر ذکر و یاد خدا، بصیرت و روشنبینیه. یاد خدای متعال این حجاب و پرده ای رو که تو این عالم روی حقایق اشیا کشیده شده، این رو کنار میزنه و اون نور ذکر در واقع حقایق رو تو این عالم آشکار و اسرار نهفته در درون پدیده ها رو هویدا میکنه. لذا اهل ذکر واقعی بی نیازه به معلم، بی نیازه به استاد، بی نیازه به خوندن کتاب و مطالعه، معرفت پیدا می کنند. گنجهای عظیم معرفت از راه باطن در دسترس اونها قرار می گیرد. گفتم اینا یه حرفایی که من می زنم واقعا نمی تونه اون کل قضیه رو به شما منتقل کنه، یه فلشه فقط. انشالله ببینید اولیاء خدا رو تا بچشید این حرفای من رو که یعنی چی یاد خدا انسان رو بی نیازه به استاد و معلم، بی نیازه به کتاب و دفتر، دانا میکنه به همه حقایق عالم. ببینید انشالله. خب خدای متعال، من خودم هیچی نیستم، دستم خالیه واقعا از همه کمالات معنوی، ولی روزی من کرده خیلی از بزرگان رو دیدم. خب این بزرگانی رو که دیدم، از عرفای بزرگی که دیدم، بعضیشون ضمن این که عارف بزرگی بودن، عالم بزرگی هم بودن، عالم درس خونده ظاهری، مثلا همین مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که دانشگاه شما به اسم ایشون. خب ایشون هم عارف بزرگی بود، هم کنارش فقیه بزرگ، فیلسوف بزرگ، مفسر بزرگ، دانشمند بزرگی هم. شبیه اینا متعدد من خدا لطفه. خود امام رو من از نزدیک دیدم. خب ایشون هم عارف بسیار عظیم القدری است که آثار عرفانی ایشون نشون میده ایشون کیه. واقعا فوق العاده است. تو سن جوانی، آغاز سنین جوانی، کتابایی در عرفان نوشته ایشون که عارفای 80 ساله تو فهمش لنگ میزنه. مصباح الهدایه امامو ببینید، تو سنین آغاز جوانی نوشته این کتاب، خیلی فوق العاده. به امامم خیلی جفا شد، خصوصا نسل شما که نشناخت امام، خیلی جفا شد. امام رو منهای اصلا بحث رهبری انقلاب که خودش یک نقش عظیم خارق العاده است، برید تو ابعاد دیگه شخصیت امام نگاه کنید، اون شخصیت ها تحت شعاع قرار گرفت. خصوصا نسل شما امامو فقط به عنوان یه چهره سیاسی که یه انقلاب سیاسی تو این کشور ایجاد کرد شناخت. امام تو بعد عرفان خدا میدونه چه کوه عظیمیه، چه کوه عظیمیه. کتاباش حکایت میکنه دیگه، و بیشترین کتابایی که امام با قلم خودش نوشته کتابای عرفانیه. امام مرجع تقلید هم بود، فقیه بسیار بزرگی هم بود، امام فیلسوف بسیار توانمندی هم بود، اما بیشترین آثاری که امام با قلم خودش نوشته کتابای عرفانی. خب امام من، امام هم عالم ظاهری بود هم عارف بزرگی، شبیه اینا، مثل همین آیت الله العظمى بهجت الان، هم عارف بسیار بی نظیری، شاید تو دنیای امروز شبیه ایشون نمیدونم دیگه وجود داره یا نه، تو آدمای معمولی که ما میشناسیم. در کنارش هم یک مرجع تقلیدی فقیه عظیمی. از اینا متعدد خدا روزی کرده من دیدم از نزدیک، اما آدمایی رو دیدم که بی سواد بی سواد بودن و عارفان بزرگ، متعددم از اینا خدا نشونم داد، کشاورز بی سواد متعدد دیدم، یک جیب دوز بی سواد همه جنوب تهران زندگی میکنه، چند سال قبل به رحمت خدا، جیب دوز کارش جیب دوز، نمیدونم یه باتری ساز اتومبیل. ببینید اولیاء خدا گمن تو خلقا، مردم که نمیفهمن، میره مثلا ماشینش استارت نمیزنه میبره پلو، اینم درستش نمیدونه این کیه، که اینم که خودشو لو نمیده که، یه حلاج یه پنبه زن که مردم دوشک داو میخوام بدوزن میبرن بهش میدن میدوزن، نمیدونن که این کیه. از اینا متعدد خدا تو زندگی نشونه من، آدمای عجیب، وقتی آدمی که اسم خودش رو نمیتونه بنویسه حتی، اینقدر سواد نداره، وقتی تو خلوت میومد دهانشو باز میکرد اون حقایق و اسرار رو میگفت، همه مبهوت میموندن، خدایا چی داره میگه. آیت الله العظمهاش باید میومدن جلوی این زانو میزد، این طفل دبستانی جلوی استاد، ای از کجا میابردنی حرفا. نه فقط هم حرفای عرفانی ها، گوی اوقات فلان رفیق ما فوق تخصص فیزیک هسته‌ای بود، میومد میشست این یه چیزایی میگفت، این رفیق ما استاد تخت دکترا داره فیزیک هسته‌ای درس میده، شاخ در میام، گفت خدایا این حرف رو از کجا داره میزنه، من نمیدونم 18 19 سال تحصیلات دانشگاهی فقط کردم تا یه حرفا رو فهمیدم، الانم تو مقطع دکترا که دارم درس میدم کلی افاده میفروشم که این حرفا رو من بلدم. ببین آدم بی سوادی که اسم خودش رو بلد نیست، این آب خوردن داره میگه، هیچ احساسم نمیکنه که یه چیز عجیب غریبی داره میگه، یه حرف رو از کجا میارن اینا. گفتم اینا برای شما افسانه است، من دیدم اینا رو از نزدیک، اینا رو از کجا میارن. حالا یه نمونه‌ای که میتونم نشونتون بدم، همین استادی که گفتم خدا توفیق داد 20 سال تو محضرش بودم، یکی از همین بزرگان، ایشون سوادش شاید مثلا 4 5 کلاس دبستان، من استاد دانشگاه 20 سال جلوی او زانو زدم، و اگر تا 2000 سال دیگه او زنده میموند و منم میموندم جلوی او زانو میزدم. اقیانوسی بود ته نداشت، من یه گوشه ای از حرفایشون رو نوشتم به صورت یک کتاب، کتاب مصباح الهدى. کتابم منتشر شده هست، تا حالا 10 بار تجدید چاپ شده تو ایران، تو خارج کشور. نمیدونی چه استقبال عجیب غریبی از این کتاب شد، الان داره میره برای چاپ 11. خب این کتاب بردارید بخونید، ببینید حرفیه که یه آدم بی سواد، یه کشاورز 4-5 کلاس دبستان تحصیل کرده، این حرفا رو میتونه بزنه؟ این حرفایی که تو هیچ کتاب فیلسوف و عارف دانشمندی پیدا نمیکنه. گفتم اینا رو باید از نزدیک لمس کنید تا بفهمید داستان چیه، چجوری اهل ذکر پرده ها میره براشون کنار. من و شما برامون این مسائل قامزه، چون ما میخوایم با استدلالات علمی بهشون برسیم. اونا پرده رفته براشون کنار، همه چیز رو میبینن، خود اونها رو، و وقتی دیدن که برای اونا پیچیدگی نداره، همه چیز براشون در یک سطح، هیچ چیزی سخت و هیچ چیزی آسون نیست براشون. از طرف دیگه اهل ذکر از معرض اشتباه فهمیدن های تحت تأثیر القاءات شیطانی هم مسونند، چون شیطان زورش به اهل ذکر نمیرسه که واقعیت ها رو واژگونه به اونها نشون بده، اینه که حقایق رو میبینه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود دوام الذکر ینیر القلب والفکر، فرمود دائم به یاد خدا بودن هم قلب انسان رو نورانی میکنه، هم اندیشه انسان رو نورانی میکنه، تفکر انسان رو نورانی میکنه. یا فرمود من ذکر الله سبحانه نور عقله و لبه، فرمود کسی که خدای سبحان رو یاد کنه، خداوند هم اندیشه او رو نورانی میکنه، هم اون لب او، یعنی اون مغز ناب خرد و اندیشه او رو هم، یعنی تا اعماق اندیشه او نورانی میشه و این اندیشه نورانی همه حقایق رو میفهمه دیگه. باز حضرت فرمود از ذکر و هدایت العقول و تبصرت النفوس، فرمود یاد خدا هم عامل هدایت اندیشه ها و عقول افکاره، هم مایه بصیرت جان هاست که حقایق رو میتونن ببینن، حقایق مخفی عالم. یا فرمود من ذکر الله استبصر، هر کسی یاد خدا بکنه بصیرت پیدا میکنه، حقایق رو پیدا میکنه. هشتمین اثر ذکر و یاد خدا جلب نظر الهی است. این بحث روی خود ظریف‌تر دقت کنید. ببینید خدای متعال دو جور بندش رو یاد میکنه، یکی رو اصطلاحا میگیم ذکر رحمانی، یکی رو میگیم ذکر رحیمی، یا ذکر عام و ذکر خاص. ذکر رحمانی یا ذکر عام چیه؟ اون توجه خداست به مخلوق که سبب وجود اون مخلوق میشه. یه مثال بزنم، ببین الان چشماتون رو ببندین، تو ذهنتون مثلا یه شیئی رو تصور کنید، مثلا یه ساختمون رو تصور کنید. خب تا تصور کردین اون صورت ایجاد شد، درسته؟ این صورت الان تو ذهن شما هست، اما به محض اینکه حواستون بره جای دیگه اون چی؟ از بین رفت. یعنی وجود و بقای اون صورت ذهنی شما ناشی از توجه شماست، همین توجه شما به او هستی میده، همین که توجهتون رو بردارید او نابود میشه، درسته؟ حالا جهان خلقت نسبت به خدا مثل اون مخلوق ذهنی ماست نسبت به ما، همونطور که اون مخلوق ذهنی ما وجودش چیزی جز همین توجه ما به او نیست، جهان خلقت و مخلوقات هم وجودشون چیزی جز توجه خدا به اونها نیست. یعنی توجه که میکنه ایجاد میشن، اگر یه لحظه هم توجهشو برداره نابود میشه، درست شد؟ بنابراین هر مخلوقی که وجود داره نشون میده که خدا الان بهش توجه داره، چون اگه توجهشو برداره اون مخلوق نابود میشه. متوجه شدین؟ این همون ذکر عامه که همه موجوداتی که تو جهان هستن، همه آدمایی که هستن، از مؤمن و کافر و ذاکر و غافل، همه خدا بهشون توجه داره که اینا الان وجود دارن. اینه که توی دعاهام داریم که انت الذاکر قبل الذاکرین، خدای قبل از اینکه هر کسی تو رو یاد بکنه تو او رو یاد کردی، چون اون که تو رو یاد کرد او وجود داشت که تو رو یاد کرد، که این وجود نتیجه این بود که تو او رو یاد کردی، توجه کردی، پس قبل از اینکه او تو رو یاد بکنه تو او رو یاد کرده بودی. دقت کردی؟ انت الذاکر قبل الذاکر. خب این ذکر همون ذکر عامه، ذکر رحمانیه که همه مخلوقات از این ذکر برخوردارن. اما یک یاد کردن دیگری از جانب خدا هست که به او میگیم ذکر خاص یا ذکر رحیمی، او حسابش فرق میکنه. اون چیه؟ اون توجه سرشار از لطف و محبت و عشق و عنایت که خدا به سوی یک بنده ای میکنه. این دیگه مال همه نیست، این دیگه مال همه نیست، این همون ذکر رحیمی یا ذکر خاصه. و انسان اهل محبت چنین توجهی رو با همه عالم حاضر نیست عوض کنه. ببینید، برای یه عاشق و محب خیلی دوست داشتنی است که یه فرصتی پیدا کنه معشوقش رو ببینه. اینکه خود عاشق بتونه معشوق رو ببینه خیلی لذت بخش و ارزشمنده. اما بالاتر از این میدونین چیه؟ اینه که یه وقتی عاشق متوجه بشه که معشوق داره با یه نگاه سرشار از عشق و محبت به اون نگاه میکنه. این دیگه با هیچ چی قابل عوض شدن نیست برای این عاشق. دقت میکنید؟ این حلاوتی داره که هیچ چیزی با او دیگه قابل معاوضه نیست. کسی که اهل محبته ارزش این رو میفهمه. امام سجاد توی مناجات به خدای متعال عرض میکنه، میگه الهی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. خدایا کیست که حلاوت و شیرینی محبت تو رو احساس کرد بعد چیزی غیر تو، کسی غیر تو رو خواست؟ و من ذا الذی انس بقربک فابتغى عنك حبلا. خدایا کیست که در جوار قرب تو با تو انس گرفت بعد لحظه ای از تو روی برگردان؟ محاله کسی این رو بچشه دیگه با چیز دیگه عوضش کنه. چرا عاشق حاضر نیست این توجه عاشقانه محبوب رو با همه عالم عوض کنه؟ گفتیم به خاطر اینکه عاشق کاسب نیست. همه خلق کاسب کارانه قیمت میذارن رو چیزها. من الان به شما بگم این خودکار چند میارزه، میری در دو تا مغازه قیمت میکنی، میای به من میگی اینقدر میارزه. یعنی بر اساس منطق عرضه و تقاضا قیمت این رو ارزیابی میکنی، به من اعلام میکنی. من تو این قیمت کاسب کارانه این خودکاره. اما اگه این خودکار رو معشوق به من هدیه کرده باشه، حالا این برای من چقدر میارزه؟ اگه من راستی عاشق باشم اینو با همه عالم عوض نمیکنم، چون این از جانب معشوق ارزش اشیا پیش عاشق نه به قیمت تجاری اونهاست، بلکه نتیجه ارتباطی است که بین این و معشوق برقرار. اگر از جانب معشوقه فراتر از اینه که اصلا بشه روش قیمت گذاشت. دقت کردین؟ انشالله خدا بچشونه این رو به شما، این محبت و عشق رو، که اگر بچشونه خدا میدونه زندگی چقدر شیرین میشه، چون هر چی داریم هدیه معشوقه. خونمون، زندگیمون، غذایی که میخوریم، نمیدونم وسیله نقلیه‌ای که سوار میشیم، لباسی که تنمون، همه اینا هدیه های معشوقه. و چقدر لذت بخشه برای عاشق اینجوری زندگی کردن. گفت عاشق شوهر نه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده درس مقصود از کارگاه هست. خب حالا گفتیم پس این توجه سرشار از عشقی که معشوق به عاشق داره برای عاشق فوق ارزش گذاریه. حالا این چیز بسیار ارزشمند چجوری نصیب عاشق میشه؟ یعنی خدای متعال کی میاد یه همچین توجه سرشار از لطف و محبت و عنایتی رو به بنده بکنه؟ وقتی که این عبد ذاکر خدا باشه. وقتی این عبد ذاکر خدا باشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود از ذکر و مفتاح الانس، فرمود یاد خدا کلید برقراری انس و عشق بین بنده و پروردگار. یعنی با یاد خدا بنده عاشق خدا میشه، چون همین که توجه کرد خوبی های او رو دید، دل به او میبازه. بعد پیغمبر اکرم فرمود من احب شیئا اکثر ذکره، هر کسی چیزی رو دوست داشته باشه زیاد از او یاد میکنه. یعنی حالا که خدا رو یاد کرد، عاشق خدا شد، حالا بیشتر خدا رو یاد خواهد. بعد رسول الله فرمود من اکثر ذکر الله احبه الله، حالا کسی که زیاد خدا رو یاد بکنه خدا دوست داره او میشه، خدا عاشق او میشه. و حالا که خدا عاشق او شد، یه نگاه سرشار از لطف و عشق و محبت به او میکنه. دقت کردین؟ پس اون نگاه سرشار از عشق و لطف و محبت خدا، اون یاد کردن خدا توأم با عنایت و الطاف و محبت و عشق، نتیجه اینه که من خدا رو یاد کنم. من که خدا رو یاد کنم عاشق خدا میشم، عاشق خدا شدم، زیاد از معشوقم یاد میکنم، زیاد از معشوقم یعنی خدا یاد کردم، خدا دوستدار من میشه، خدا که دوستدار من شد اون نگاه سرشار از دوستی و محبت رو به من خواهد کرد. دقت کردی؟ لذا قرآن کریم فرمود اذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید تا من هم شما رو یاد کنم. این غیر اون ذکر عامه ها، این ذکر خاصه، این فقط مال اهل ذکر، این یاد سرشار از عشق و لطف و محبت خداست که نصیب عبد میشه. اثر دیگر یاد خدا حیات معنوی است. ببینید انسانی که تو جنبه های مادی زندگی غرق شده و خدایی اصلا تو زندگیش مطرح نیست، این زندگیش فقط همین زندگی حیوانیه، بخوره، بنوشه، بپوشه، ارضای جنسی بشه، نمیدونم به قدرت‌های ظاهری دست پیدا کنه، رقباش رو از پا در بیاره، امثال اینا، تمنیات نفسانی و جسمانی خودش رو ارضا کنه. این زندگی حیوانیه، این زندگی انسانی که نیست که، این در واقع روحش مرده است، این مرکب علاقه که سوارش بود زنده است فقط. چون همه این اعمالی که اشاره کردیم اینا اعمال حیوانیه، یعنی یه علاق، یه اسب، یه سگ، یه نمیدونم خوک، یه خرس هم این کارا رو میکنن، میخورن، مینوشن، میخوابن، ارضای جنسی میکنن خودشونو. این مال اون مرکب این آدمه، اون روح انسانی در این زنده نیست. الان من به شما میگم به چه دلیل زنده ای؟ چی میگی به من؟ خب معلومه، نفس میکشم، قلبم میزنه، خون تو رگام تو حرکت، سلولام داره رشد میکنه، غذام داره هضم میشه، چقدر دیگه دلیل بگم من زنده ام؟ میگم خب همه اینا که گفتی این مال اون الاغی که تو سوارشی، فهمیدم اون زنده است. من از خودت پرسیدم، گفتم خودت زنده ای یا نه؟ راستی ما زنده ایم یا نه؟ قرآن که خیلی محترمانه و مؤدبانه گفت نه، خیلی متلطیف گفته. مثل چی؟ مثلا فرمود یا ایها الذین آمنوا، تازه به مؤمنین داره میگه، به کفار و اینام نمیگه، میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. میگه بیایید دعوت خدا و پیامبر رو اجابت کنید وقتی که خدا و پیغمبر شما رو به سوی چیزی دعوت میکنن که اون چیز شما رو زنده خواهد کرد. پس الان زنده دیدی چقدر لطیف. یا فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. فرمود مرد یا زن هر کسی عمل صالح انجام بده در حالی که مؤمن باشه، او رو به حیات طیبه زنده خواهیم کرد. پس فعلا زنده نیست. زنده شدن یک تولد دیگه میخواد، همونطور که حیات حیوانی و جسمانی ما با تولد از مادر آغاز شد، حیات انسانی و روحانی ما، حیات طیبه ما مستلزم یه بار دیگه متولد شدنه، یک تولد دیگر. از عیسی علیه السلام فرمود لن یلج ملکوت از سماوات و الارض من لم یولد مرتین. فرمود به ملکوت آسمان ها و زمین وارد نخواهد شد کسی که دوبار متولد نشود. پس یک تولد دیگه لازم، یک تولد دیگه. خب تولد اول ما چجوری اتفاق افتاد؟ با قطع وابستگیمون به بدن مادر، بند ناف رو قطع کردن، اون چیزی که غذا رو از بدن مادر به ما منتقل میکردن بریدن، وابستگی ما از مادر قطع شد، حیات این عالم طبیعتمون آغاز شد. خب تولد بعدی هم باز باید بند ناف ما بریده بشه، منطقه از چی؟ از دنیا. الان ما تو رحم دنیا، باید بند نافمون از دنیا بریده بشه. اگه بند نافمون از دنیا، یعنی تعلق و دلبستگیمون از دنیا قطع بشه، اون وقت تولد پیدا میکنیم. خب چجوری ما بند نافمون از دنیا بریده میشه؟ یعنی قطع تعلق میکنیم از دنیا، محبتمون از دنیا قطع میشه. وقتی که تو جاذبه محبت خدا قرار بگیریم. کی تو جاذبه محبت خدا قرار میگیریم؟ وقتی که یک نگاهی به اون جمال، یک توجهی به اون جمال دلربا بکنیم که دل ما رو ببره عاشق خدا بشیم. عاشق خدا که شدیم، بند نافمون از دنیا قطع میشه، تولد دیگر اتفاق. دقت کردین؟ پس یاد خدا زمین ساز عشق خداست، عشق خدا زمین ساز رهایی از محبت دنیا و قطع شدن بند نافمون از دنیاست و او در پیش تولد روحانی ما رو در پی داره، تولد ملکوتی ما اتفاق میفته. پیغمبر اکرم فرمود به ذکر الله تحی القلوب و به نسیانهی موتها، فرمود با یاد خدا دلها حیات پیدا میکنه، با فراموش کردن خدا هم دلها میمیره. یاد خدا سبب حیات روحه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود من ذکر الله سبحانه احیا الله قلبه، فرمود کسی که خدای سبحان رو یاد کنه خدا دل او رو زنده میکنه، روح او رو زنده میکنه. خدای متعال به حضرت موسی پیامبر علیه السلام فرمود یا موسی لا تنسنی علی کل حال فان نسیانی یمیت القلب، فرمود ای موسی در هیچ حالی من رو فراموش نکن، چرا فراموشی من دل رو میمیرانه. قرآن فرمود هدف دین حیات انسانیه، خوندم آیه‌شو، فرمود دعوت خدا و رسول رو اجابت کنید، وقتی که شما رو به سوی چیزی که شما رو زنده میکند دعوت میکنند. پس هدف دین حیات انسانیه، از این حیات حیوانی منتقل شدن ما به اون حیات انسانی، و این حیات انسانی میوه یاد خداست، ذکر. آدمی که اهل ذکره یک معنای جدیدی از زنده بودن رو تجربه میکنه که قبل از او اصلا نمیشه ناخت، اصلا این معنای زنده بودن برای او ناشناخته. دهمین اثر ذکر، خودیابی و بازگشت به خیشتنه. ببینید هر آدمی یه خود حقیقی یا خود متعالی یا خود قدسی یا خود ملکوتی داره که همون نفخه الهی است که در اون دمیده شد و نفخت و فیه من روی. اما در برابر یه خود دروغین، یه خود کاذب، یه خود حیوانی یا خود غریزی داره، یه خود متنزل داره که قالب آدم ها این خود رو از خودشون میشناسن. اون خود حقیقی انسان گفتیم یک نفخه الهی است، یک پرتوی است از خورشید الوهیت که در درون ما تابیده. خب نگاه کنید، من وقتی که رو به خورشید میستم هم خود خورشید رو میبینم هم پرتوی که از خورشید به سمت من تابیده، درسته؟ اما وقتی که رو ما برمیگردونم از خورشید چی میشه؟ دیگه نه خود خورشید رو میبینم نه اون پرتو رو. لذا کسی که رو به خورشید الوهیت کرده، روی دلش به سوی خداست، توجه به خدا داره، هم خدا رو میبینه هم اون پرتو خدایی که در درون او تابیده، یعنی خیشتن خیشش رو میبینه. اما کسی که رو از خدا برمیگردونه چی میشه؟ خدا رو نمیبینه دیگه، به تبع او دیگه اون خیشتن خیشش، یعنی پرتو خدایی هم که از جانب خدا در درون او دمیده شده تابیده شده او رو هم نخواهد. لذا اون خود اصلی خودش رو گم میکنه، دوچاره خود فراموشی میشه. و میدونید همه ارزش ما انسان ها به اون خود حقیقی مونه، والا بقیهش که یه حیوان مرکبی که سوارشی. گفتم تو جنبه مرکبمون از خیلی از حیوانات دیگه عقب تری، به اون تندی که اسب میدوه من نمیتونم بدوم، اون مقداری که خرس میخوره من نمیتونم بخورم، اونجوری که خوک شهوت رانی میکنه من نمیتونم بکنم، اونجوری که یوز پلنگو نمیدونم شیر و ببر میتونن بدرن رقباشون من نمیتونم بکنم. همه ارزش انسانی ما به اون خود حقیقی مونه، و کسی که خدا رو فراموش کرد تو زندگی خود حقیقیش رو باخت، یعنی سرمایه اصلی، عامل اصلی، ارزش بخش وجودش رو باخت و گم کرد. همه ارزش ما مال اون روح الهیه و کسی اون رو گم کرد اصل سرمایه‌ش رو گم کرده، لذا بزرگترین ضرر رو کرده. ببین شما یه وقت یه معامله میکنی، بعد از یه سال تقلا درآمدت رو جمع می‌زنی می‌بینی شد معادل همون سرمایه‌ای که روز اول گذاشته بودی، میگی آقا ضرر کردم، یه سال تقلا کردم هیچی گیرم نیومد، درسته؟ میگی ضرر کردم. اما یه بار تو معامله کل سرمایه‌ت هم از دستت میره، صفر میشه. ضرر واقعی اینه که کل سرمایه آدم هم از دست بره، اون عدم و نفعه. ضرر واقعی اینه که اصل سرمایه هم از بین بره، و کسی که خیشتن خیشش رو گم کنه از دست بده، این اصل سرمایش از دست داده، چون همه کمالات با این سرمایه قابل دستیابی، با اون روح الهی، با اون بعد الهی شخصیت هست. رضا قرآن فرمود قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذالک هو الخسران. همون کسی که خودش رو از دست داده ای زیانکاره. زیان واقعی اینه که آدم خیشتن خیشش رو از دست بده. و کسی که خدا رو فراموش کرد خیشتن خیشش رو از دست بده. فرمود لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. مثل کسایی نباشید که خدا رو فراموش کردن در نتیجه به خود فراموشی مبتلا شده. در واقع خودش رو میبازه. به قول مولانا گفتی یه بابایی تو در پی کار خود را باخته، دیگری را تو ز خود نشناخته. تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این، ولهان تو نیست، تو خود رو گم کردی. یه پیکر جسمانیه، تو خودتو نیست. بعد از تعمیر فرمود، فرمود من تعجب میکنم از بشری که وقتی یه چیزیش گم میشه قرار و آرام از وجودش برمیخیزه و تا اون چیز رو پیدا نکنه آرام نمیگیره. اون وقت این بشر خودش رو گم کرده، یک قدم بر نمیداره دنبال پیدا کردن. چرا خودش رو گم کرده؟ چون خدا رو فراموش کرده. بنابراین راه این که خیشتن خیش رو پیدا کنیم اینه که دوباره خدا رو یاد کنیم. رومون رو برگردونیم به سمت قرص خورشید تا پرتوی هم که از خورشید به سمت ما تابیده رو دوباره پیدا شد. زا گفت کرد نخواهی خود فراموشت شود، یاد او کن، یاد او کن، یاد او. یازدهمین اثر ذکر، نورانیت دله. تو بحثای قبلی اشاره کردم زندگی مادی کدورت زاست، روح آدم رو تاریک میکنه. آدمی که زندگیش دور از معنویته، همش مشغول مسائل مادیه، روحش کدر میشه، تاریک میشه. خب این کدورت قلبی چجوری قابل برطرف شدنه؟ با یاد و ذکر خدای متعال. ذکر و یاد خدا نورانیت قلب ایجاد کنه، یعنی از باطن وجود انسان یک نوری میتابه تو فضای دل انسان، دل انسان رو نورانی میکنه، همه تاریکایی ها رو از بین میبره. چون میدونی چراغ که وارد یه اتاق بشه تاریکی خودش فرار میکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات. دیگه لازم نیست شما جداگانه تقلا کنی تاریکی رو بیرون کنی، فقط نور رو بیار تاریکی ها میره. لذا وقتی نور ذکر وارد قلب انسانی میشه، ظلمت توجه به عالم کثرت و طبیعت و مادیات اینا خود به خود از قلب او خارج میشه. لذا یک قلب یک پارچه نورانیت پیدا میکنه. و این قلب وقتی نورانی شد، لطافت‌های روحی، لطافت‌های معنوی در او ایجاد میشه. یک روح پرطراوت و شاداب معنوی پیدا میکنه. یک قلب لطیف، رقیق و زیبا پیدا میکنه. نورانیت یافتن دل اثر ذکره. امیرالمؤمنین فرمود ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. فرمود خدای سبحان و تعالی ذکر و یاد خودش رو مایه جلا یافتن و نورانیت یافتن و روشن شدن دلها قرار داد. تسمع بهی بعد البقره. کسی که دلش نورانی شد بعد از اینکه گوش دلش سنگین بود صداهای ملکوتی رو نمیشنید، حالا دوباره گوش دلش شنوا میشه. و تبصر بهی بعد الاشبه. بعد از اینکه چشم دلش کم نور شده بود نمیتونست ببینه، حالا با این نور ذکر چشم دلش هم روشن میشه و نورانی و قوی میشه، میتونه ببینه. و تنقاد بهی بعد المعانده. و بعد از اینکه نفس او سرکشی میکرد، حالا با این نور ذکر نفس او هم رام میشه در برابر اراده او. امیرالمومنین باز فرمود ثمرت الذکر استنارت القلوب. فرمود ثمره و میوه یاد خدا نورانیت یافتن دل هاست. فرمود علیک به ذکر الله فانه نور القلوب. بر تو باد به یاد خدا، چرا که یاد خدا نور دل هاست، قلب رو نورانی میکنه. و دوازدهمین و آخرین اثر از آثار ذکر که دیگه بهش اشاره کنیم، رفع حجاب و نیل به دیدار حق متعال، که این بزرگترین اثر ذکره. چرا؟ چون ذکر ذاکر رو در مذکور فانی میکنه و چون حجاب بین ذاکر و مذکور همین وجود احساس وجودی است که ذاکر میکرد، عبد میکرد، و وقتی این احساس وجود از بین رفت، یعنی حجاب بین عبد و مولا از بین میره و این دیدار و لقاء و وصال حاصل میشه. این بزرگترین اثر ذکره، یعنی لقاء و وصال الهی که اوج آرمان اولیاء خداست. انسان با یاد خدا معرفت به خدا پیدا میکنه، وقتی خدا رو شناخت محبت به خدا پیدا میکنه، وقتی محبت به خدا پیدا کرد محبت او رو در محبوب فانی میکنه، وقتی در محبوب فانی شد حجاب بین عبد و مولا از بین میره. به تعبیری همونجور که امیرالمومنین فرمود، یاد خدا این آینه دل رو زنگارهاش رو پاک میکنه، جلا میبخشه، و این آینه وقتی جلا پیدا کرد عکس خدا و خوبان خدا تو این آینه میفته و فرد میتونه خدا و خوبان خدا رو در قلب خودش ببینه. این دیدار حاصل میشه. انسان وقتی نگاهش متمرکز به مخلوق میشه، به ماسب الله میشه، خدا رو نمیبینه، محجوب میشه، دیگه خدایی نمیبینه، دیگه از دیدار خدا محروم میشه. اما وقتی خدا رو یاد کرد چی؟ یاد خدا او رو بیتوجه میکنه به مخلوق، از ماسب الله غافل میشه. حالا وقتی از ماسب الله غافل شد، اون وقت خدا رو میبینه. لذا هم قفلت خوبه هم ذکر، را به شرطی که سر جای خودش باشه. ذکر فقط جای مناسبش خداست، قفلت هر چی غیر خداست. لذا قفلت هم چیز خوبیه، منتها به شرطی که آدم از هر چی غیر خداست غافل بشه و فقط یاد خدا بکنه، ذکر خدا بکنه. یه اشارم توی یه آیه قرآن شاید باشه. قرآن فرمود وذکر ربک اذا نسیت، فرمود پروردگارت رو یاد کن هنگامی که فراموش کردی. این هنگامی که فراموش کردی دو تا معنا داره، یعنی یکی هنگامی که خدا رو فراموش کردی خدا رو یاد کن، اینم عیبی نداره، درسته، اما یه معنی لطیف‌تر داره، وذکر ربک اذا نسیت، پروردگارت رو یاد کن وقتی که هر چی غیر خداست فراموش کردی. اون موقع جای یاد خدا کردنه، یاد واقعی خدا اون موقع اتفاق میفته. لذا نتیجه ذکر، نتیجه یاد، لقاء خداست، دیدار خداست. نتیجه همه عبادت ها همینه دیگه. عبادت میگه نمیخواست ما رو به قرب خدا برسونه، به لقاء خدا برسونه. لذا ذکر بزرگترین عبادته، و نقطه مقابلش غفلت و فراموشی خدا بزرگترین معصیت. نماز رو گفتم برترین عبادت، درسته؟ اما خدا ذکر رو مقایسه کرده با نماز، دیگه نماز بالاترین عبادت. دیگه قرآن فرمود بل ذکر الله اکبر، فرمود ذکر خدا بزرگتر از نماز. نمازی که اون همه بزرگه ها، فرمود بل ذکر الله اکبر. غفلت از خدا کفره و یاد خدا ایمان. گفت هر آن کس غافل از حق یک زمان است، همان دم کافر است، اما نهان است. اگر این غافلی پیوسته بودی، در اسلام بر وی بسته بودی. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان الله تعالی یتجلی لعباده الذاکرین عند الذکر و عند تلاوت القرآن من غیر ان یروا، فرمود خدای تعالی برای بندگان ذاکرش هنگام ذکر و هنگام تلاوت قرآن تجلی میکند بدون اینکه با چشم بدن خدا رو ببینن، در دلشون تجلی میکنه، با چشم دل میبینن. و یوریهم نفسه من غیر ان یتجلی لهم، و خودش رو به اونها نشون میده بدون اینکه تجلی جسمانی خارجی داشته باشه، خدا در دل میبینن خدا رو، به دیده دل. لانه عز من ان یرا و اظهر من ان یخفا، به خاطر اینکه خدا عزیزتر و گرامیتر از این است که با چشم بدن دیده بشه، و خدا آشکارتر از این است که از دیده دل مخفی و پنهان بشه. فتفردوا بالله سبحانه و استأنسوا بذکره، پس بیایید خلوت کنید، خودتون صرفاً به یاد خدا مشغول کنید، با یاد خدا خلوت کنید و جز خدا هیچ چیزی رو نخواهید و با یاد خدا انس بگیرید. پس با یاد خدا، خدا تجلی میکنه بر آدم، آدم خدا رو میبینه، از آثار بزرگ ذکره. وقتی عبد مداومت کرد تو یاد خدا، گفتم ذاکر در مذکور فانی میشه. وقتی فانی شد این ذکر کننده، کی دیگه داره ذکر میگه؟ الان فرض کنید این شخص داشت الان ذکر میگه، حالا تو ذکر فانی شد، خود دیگه اویی که وجود نداره اما ذکره داره گفته میشه، این ذکر رو کی داره میگه؟ این ذکر رو خود خدا داره میگه. حالا دیگه خود خدا ذاکر خودشه، به زبان این بنده خدا داره تسبیح خودش رو میگه، تحمید خودش رو میگه، تحلیل خودش رو میگه، تکبیر خودش رو میگه. یعنی دیگه عبد ذاکر نیست، چون عبد فانی شد تو ذکر، خود خدا ذاکر خودشه. قرآن هم اشاره کرد، فرمود شهد الله انه لا اله الا هو، فرمود خود خدا شهادت میده که خدایی جز خدا نیست. لذا این بنده وقتی که داره میگه لا اله الا هو، در واقع کی داره میگه این لا اله الا هو رو؟ خود خدا داره میگه. حالا اگه کسی این مطلب رو فهمید اونجا، چه روزی به سرش میاد؟ یعنی صدای خود خدا رو داره میشنوه که خدا داره ذکر میگه، دیگه اصلا قالب بشری تحمل اون رو نداره، تحمل اون رو نداره. این حدیث خیلی قشنگه. امام صادق علیه السلام داشتن نماز میخوندن، یه بار وسط نماز حضرت بیهوش شد، قش کرد، افتاد. اصحاب رفتن و حضرت به هوش آوردن، سوال کردن چی شد یا ابن رسول الله، وسط نماز بیهوش شدی شما، افتادی؟ حضرت فرمود مازل تو ارددها زهل آیه یا اکررها، حالا هر دو جور، از دو تا روایت دیدم هر دو تا عبارت رو نوشتم. فرمود من تو نماز داشتم این آیه رو تکرار میکردم، مثل نماز امام زمان هست که ایاک نعبد و ایاک نستعین رو صد بار تکرار میکنیم. فرمود یه آیه رو، حالا آیه مالک یوم الدین بود یا همین آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین، یکی از این دو تا آیه بوده. فرمود من اینو پیوسته تکرار میکردم، مازل تو ارد دو هذه الآیه علی قلبی، این آیه رو بر قلبم تکرار میکردم، یا اکرر رو آیات القرآن، باز تعبیر دیگه از تو روایات، که من این آیات قرآن رو تکرار میکردم تو نماز برای خودم، حتی سمعتها من المتکلم بها مشافهتن، یا حتی بلغت الى حال که اننی سمعتها مشافهتن ممن انزلها علی المکاشفت والعیان. فرمود این آیه رو بر قلبم اینقدر تکرار کردم تا اینکه مستقیما این آیه رو از دهان اون کسی که این آیه رو نازل کرد شنیدم. آیات قرآن کلام کیه؟ کلام الله دیگه. فرمود اینو مستقیما از زبان و دهان اون کسی که داشت این آیه رو نازل میکرد، مستقیما از زبان خودش شنیدم. فلم یثبت جسمی لمعاینت قدرته، دیگه بدنم طاقت تحمل این صحنه دیدار فوق العاده را نداشت. یا فرمود فلم تقوم القوة البشرية بمكاشفة الجلالية الإلهية، فرمود این قوت بشری دیگه طاقت و تحمل اون مکاشفه جلال و شکوه الهی رو نداشت، نزاقش کردم تو نماز افتادم. ببینید تا اینجا ذکر آدم رو میبره جلال، تا اینجا ذکر میبره جلال. یعنی میوه بزرگ ذکر دیدار و لقاء خدای متعاله که برای ذاکر حاصل میشه. این 12 تا اثر بزرگ ذکر خدای متعال که نصیب عبد ذاکر میشه. خب بحث ذکر بحث مفصلی است و وقت امروزمون هم تمام شد، باز بقیهش رو میذاریم اگر عمری بود جلسه آینده. خسته نباشید.